رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شما شنونده عزیز و ارجمند، طاهر سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در مجله شامگاهی در خدمت شما. امروز سه شنبه 20 سپتامبر سال 2011 میلادی، ساعت در شهر پراگ 5 شام است. در دوشنبه 9 شب در ابتدا اخبار مهم ساعت را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنویم.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. ابتدا سرخطی چند خبر. بر اثر کوتاه‌کش در شهر کابل، رئیس جمهور پیشین افغانستان برهان الدین ربانی کشته شد. نیروهای شورای ملی گذار لیبیا وارد شهر سبها شدند و در یمن سه روز بازد خوردها میان نیروهای حکومتی و نظامیانی با مخالفین پیوسته ادامه دارند. تفصیل خبرها. خبرگزاری ها تفصیلات نوی کشتار رئیس جمهور پیشین افغانستان برهان الدین ربانی را نشر کردند. بنویشته آنها، شام امروز در منزل ربانی در شهر کابل در حال انفجار رخ داد که او با دو نماینده طالبان ملاقات داشت. محمد ظاهر، رئیس بخش تفتیشات پلیس کابل، به خبرگزاری ها گفته است که یکی از طالبان در سلاح مواد ترکنده را پنهان کرده بود و آن انفجار شد. در این حادثه چهار محافظ ربانی هم به هلاکت رسیدند. معصوم استنگزای معاون برهان الدین ربانی در شورای عالی صلح جراحت برداشته است. حامد رضا، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان سفر خود به ایالات متحده را لغو کرد. هواپیمای او که جانب امریکا پرواز میکرد به کابل برگشت. سید امیرزهورف، سابق وزیر امنیت ملی تاجیکستان، در واکنش به هلاکت ربانی به رادیوی آزادی گفت:
چرا دانک خوب بوده؟ اکنون سال اخیر یک شش فصل که ما از کس دور بودم دیگه ملاقات هم نداشتم، لیکن همچون انسان میدونم که بسیار انسان خوب بوده که در همه سال ما هم خدمت کرده که بود بخش ده.
برهان الدین ربانی از سال 1992 تا سال 1996 رئیس جمهور افغانستان بود و بعدی از سوی طالبان ضبط شدن کابل سروری ائتلاف شمال را بر عهده داشت. سالهای اخیر او به شورای عالی صلح که به خاطر مذاکرات با طالبان تأسیس شده بود سروری میکرد. نیروهای شورای ملی گذار لیبیا امروز وارد شهر سبها واقع در مرکز کشور شدند. به اطلاع تلویزیون CNN، هنگام ورود به شهر نیروهای چریکیان با یگان مقاومت دوچار نامدند. امروز شبکه تلویزیونی ارای تیوی سوریه نوار صدایی رهبر پیشین لیبیا معمر قذافی را پخش کرد. در این نوار او از جمله گفته است:
این نظام سیاسی فی لیبیا هو نظام سلطه شعب.
نظام سیاسی لیبیا نظامی حکومت مردمی است و در آن همه لیبیگی ها زنان و مردان شرکت می کنند. از بین بردن این گونه نظام غیر ممکن است. چگونه می شود نظامی را سرنگون کرد که تکیگاه شهروندانند و این شهروندان میلیون ها نفرند؟ کی ثبت شدن این نوار معلوم نیست. در کجا پناه بردن خود قذافی هم تا حال پشتی پرده اسرار باقی مانده است. در یمن سه روز بازد خوردها میان نیروهای حکومتی و نظامیان با مخالفین پیوسته ادامه دارد. امروز بعد مشکبران قرارگاه اعتراضگران در یکی از خیابانهای مرکزی شهر صنعا تیرپرانی شدید صورت گرفت. در این حادثه دست کم 7 نفر کشته و ده تن دیگر مجروح شدند. شروع از روز یک شنبه بر اثر سرکوب سازی نمایشهای نو اعتراضی با طلب استعفای رئیس جمهور علی عبدالله صالح از سوی نیروهای امنیتی یمن تقریبا 60 نفر به هلاکت رسیدند. رئیس جمهور یمن علی عبدالله صالح که ماه ایون برای توابت به عربستان سعودی رفته بود تا حال به کشور برنگشته است. بر اثر ترکش در شهر انقره پایتخت ترکیه 3 نفر به هلاکت رسیده، تقریبا 30 تن دیگر مجروح شدند. طبیبان وضع 4 نفر آنها را سنگین ارزیابی میکنند. هلاکت 3 نفر را بولند ارینگ معاون سروزیر ترکیه تایید کرد. با گفته او بمب در یک ماشین در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر گذاشته شده بود. بر اثر ترکش و سوختار به چند ماشین آسیب رسیده، شیشه های تریزه های بناهای اطراف فرو ریختند. مسئولیت این حمله را هنوز کسی بر دوش نگرفته است. و نجات بخشان در ایالت سیکیم هندوستان تلاش ها برای پیدا کردن افراد زنده مانده بر اثر زمین لرزه شدید در کوههای هیمالای را ادامه می دهند. بر پای اخبار اخیر در زمین لرزه که روز یک شنبه به وقوع پیوست 79 نفر به هلاکت رسیدند، تقریبا 50 تن از قربانیان ساکنان ولایت سیکیم هستند. زمین جنبی ها ادامه دارند و صدها نفر دو شب اخیر را بیرون از منزل های زیست روز کردند. زمین لرزه به جز هندوستان در نیپال، چین و بوتان هم احساس شد. در نیپال و چین هم بر اثر زمین لرزه هم چند نفر جان باختند.
تشکر همکارم سید قاسم قیامپور بود با خبرهای تازه این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر لطفا سر بزنید به تارنمای ما به نشانی ozodi.org یا ozodi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و ساعت هم در دوشنبه 9:05 شب شد. 3 ساعتی دیگر، نه ببخشید، 1 ساعتی دیگر برنامه های ما ادامه دارد. و حالا عنوان چندی از گزارش هایی که با هم میشنویم، و اول دایر به قتل برهان الدین ربانی، رئیس جمهوری افغانستان و رئیس جمهوری سابق افغانستان و رئیس شورای عالی صلح این کشور صحبت میکنیم. همچنین گزارش دیگری داریم دایر به مرافع دادگاه اورنبو عثمانوف، خبرنگار بی بی سی در خوجند. دیگر از گزارش هم به رابطه تاجیکستان و افغانستان ارتباط میگیرد که فرمانده نیروهای مرزبانی افغانستان از بین یکی از همتایان تاجیک خود ابراز تعجب کرد. و یکی دیگر از گزارش برنامه دایر به توی های اسلامی در تاجیکستان است. آنگونه که در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهوری پیشین افغانستان برهان الدین ربانی در یک حمله در منزلش در شهر کابل کشته شد. و در این باره اول صحبتی داشتم با خبرنگار بخش افغانی رادیو آزادی قاسم سلامل که در محل حادثه است و از اون خواست دایر به جزئیات این حمله پرسیدم.
حادثه تا حدی که ما معلومات داریم قسمی بوده که دو تن از اعضای طالبان به خاطر گفتگوی صلح آمده بودن داخل منزل استاد ربانی که رئیس شورای صلح هست، و وقتی که با اینا ملاقات میکنن اونا به خود مواد انفجاری هم داشتن. به سر همین انفجار خود رئیس شورای عالی صلح کشته میشه و در ضمنش 5 تن دیگر هم شامل است. و یک عضو برجسته دیگهش که معصوم ستانکزایی بوده اونا هم شامل بودن، ولی اونا زخمی شدن. فقط صرف دیگه جزئیات بیشتر اتوال بر ما ندادن در دسترس ما، و از منطقه پلیس هستن، امنیت هست، سهر هم اصرا کردن.
گفته می شود که مواد منفجره در دستارشون داشتن، این خبر تا کجا درست است؟
بله، قرار گفته شایدان عینی بعض ها می گوین که در دستار داشتن، و بعض ها هم گفتن که در کمره که با اونا بود همین مواد جای بجای کرده بودن، ولی موضوع دستار بیشتر حقیقت داره. همین موضوع را زیادتر تایید کردن، زیادتر تاکید بالا این موضوع شده که در دستار اینا جای بجای شده بود مواد انفجاری.
خبرنگاری بخش افغانی رادیو آزادی قاسم سلامل بود که دایر به قتل برهان الدین ربانی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان و رئیس شورای عالی صلح این کشور از محل حادثه گزارش میداد. و در باره برهان الدین ربانی و نقش او در صلح تاجیکان صحبتی هم داشتیم با سلطان حمد، کارشناسی امور امنیتی در تاجیکستان که بارها با برهان الدین ربانی دیدار و صحبت ها داشته است. او از جمله از خدمت های ربانی در صلح تاجیکستان یادآوری کرد و گفت با تلاش های برهان الدین ربانی و واخوری های حساس و سرنوشت سازی جانب های درگیر در تاجیکستان برگزار شده است.
در صلح بین تاجیکان یک خدمتی خیلی هم باصدور اجرا کرد. با کوشش و با تلاش های استاد برهان الدین ربانی مثلا همین واخری های خیلی حساس برگزار گردید بین را برای دو جانبی درگیری تاجیکستان، و این ملاقات ها باعث صلح ثبات در تاجیکستان شدند. یعنی برهان الدین ربانی همون تجربه که تاجیکان داشتن میخواست که در افغانستان همون مثلا جاری کند، و خودش هم یکی از همه نفرهایی بود که تجربه را آموخته بود و شروع کرده بود. و میخواست که مثلا در افغانی صلح و صلاح بیاد. برای همین هم اینا همه میدونستن شورای او را رئیس شورای عالی صلح افغانستان کردن. البته در این جاده هم کارهای زیادی رو و سامان رسانده بود، کارهای زیادی را مثلا نیت داشت، نقشه داشت که به انجام برساند. البته اونهایی که امروز این عملی کثیف را در خو کردن و را به شهادت رساندن دشمنان همین صلح و ثبات افغانستان بودند.
سلطان احمد، کارشناس امور امنیتی در تاجیکستان، راجع به نقش برهان الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین و مدیر رئیس شورای عالی صلح در افغانستان صحبت میکرد و در این باره همچنین صحبتی داشتم با الهام نظریف، خبرنگار تاجیک. بارها با برهان الدین ربانی نیز ملاقات داشته است و او نیز میگوید نقش ربانی در صلح تاجیکستان و خاتمه جنگ در کشور بسیار بزرگ بود.
جناب آقای ربانی بسیار به فکر من نقش بزرگی به سود در پروسه صلح تاجیکستان هم داشتن. وقتی که مهاجرین مون در افغانستان بودن، اونا برای مهاجرین مون خیلی کمک زیاد هم کردن و تفصیح و صحبت های زیاد میکردن که تاجیک ها باید با هم بیاین و اون تجربه افغانستان تکرار نکنن. و خود گفتشنید های در خوزده که شد اونجا هم نقش زیاد داشتن، در گفتشنید های کابل هم زیاد نقش داشتن. هر امکانیتی که اونا داشتن استفاده میبردن که تاجیک ها را با هم بیارن، چون اونا روابط خوب با طرف حکومت و طرف اپوزیسیون داشتن. به فکرم همین چیز با اونا امکانیت داد که یک طرفین رو با یک مذاکره بیارن.
برهان الدین الهام نظریف، خبرنگار تاجیک بود که دایر به نقش برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین و رئیس شورای عالی صلح افغانستان صحبت میکرد که او امروز در یک حمله در منزلش کشته شد. سال 1992 وقتی که رژیم کمونیستی نجیب الله در افغانستان فرو پاشید، ربانی از اولین ها بود که وارد شهر کابل شد و پس از مدتی کوتاهی رئیس جمهور افغانستان انتخاب گردید. تا سال 1996 در کابل بود و بعد از آنکه طالبان پایتخت افغانستان را اشغال کردند، او کابل را ترک کرد. مدتی زیادی سازمان ملل متحد و جامعه جهانی حکومت او را اعتراف می‌کردند و عملا رهبری سیاسی ائتلاف شمال در افغانستان بود که در سال 2001 به نیروهای ایالات متحده در برکناری طالبان کمک کرد. برنامه‌های رادیو آزادی را می‌شنوید و مجله شامگاهی را با گزارش دیگری از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. در شهر خوجند امروز محاکمه اورومبای عثمانوف خبرنگار رادیوی بی بی سی ادامه کرد که او را مقامات به عضویت در یک سازمان تندرو اسلامی و پنهان داشتن جنایت متهم می‌کنند. اورومبای عثمانوف 13 یونی سال روان بازداشت شد و سپس تحت فشار جامعه بین‌الملل از بازداشت رها گردید. او تمام اتهامات وارد علیه خود را رد می‌کند و می‌گوید اگرچه با اعضای حزب التحریر سازمان تندرو اسلامی گفتگو کرده باشد، هم تنها به خاطر مصاحبه برای گزارشش بوده است که این بخش کاری است نه بیشتر از این. همکاری ما در خوجند معصومی محمد رجب درباره محاکمه امروز جزئیاتی بیشتر دارد.
در مرافعه دادگاهی روز 20 سپتامبر، دو اعضای حزب التحریر منصوبیت اورومبای عثمانوف خبرنگار بی بی سی در ولایت سغد را به این حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع رد کردند. آنها پاسخ خود را جواباً به مطلب یک خبرنگار محلی بیان داشتند. مؤلف مطلب لنور مصطفیه و در دادگاه موردی بازپرسی قرار گرفت. وی گفت که با مقصد نوشتن مطلب روز 17 ایون پس از 4 روز بازداشت عثمانوف، با وی و دو عیبدار شمنده عبدالنبی عبدالقادیروف و یحیی رحمان خوجایف در بازداشتگاه کمیته امنیت ملی سغد در شهر خوجند ملاقات و صحبت داشت. در مطلبی به نشر رسانیده خانم مصطفیه و در نشریه اینترنتی پرس تی جی، اورومبای عثمانوف عضو حزب التحریر حتی بالاتر از یک عضو قطار نامیده شده است. عبدالنبی عبدالقادیروف، یکی از عیبدار شونده ها، در دادگاه خود را مسئول رهبری حزب التحریر در ولایت سغد نامید. مصطفیه گفت برایش در بازداشت قرار داشتن عثمانوف و حرفهای عیبدار شونده ها کافی بود خبرنگار بی بی سی را منصوب به حزب اکستریمیستی تحریر اعلان کند. عثمانوف واخوری و صحبتش با مصطفیه را واقعی، اما مطلبی به نشر داده ای او را سراپا عبارت از دروغ و بهتان نامید. فیضی نسا واحد و وکیل دفاع عثمانوف بعد انجام مرافعه گفت عملکرد خبرنگار محلی مصطفیه که بدون حکم دادگاه زیر حمایه او را گناهکار اعلان کرده است و قالب‌های قانونی و انسانی راست نمی‌آید. خانم واحدآوه افسود:
چنین به نظر می‌رسد که او یک ژورنالیست سپوریشی بود که از جانب ریاست او را مخصوص برای گناهکار کردن، برای اطلاع دادن یک اطلاعات بدروغ دعوت کرده بودند.
خانم واحدآوه همچنین گفت مصطفیه در مطلبش ملاقات عثمانوف با یک عضو حزب التحریر و در این باره خبر ندادن وی به مقامات را جنایت اعلان کرده است. حالان که قانون تاجیکستان درباره وسایط اخبار عامه پیش بینی کرده است که خبرنگار ضمن فعالیت کسبیش عهده‌دار نیست منبع‌های خود را به مقامات آشکار کند. همین طور مرافعه عثمانوف به مرحله نهایی وارد شده، دادگاه ولایت سغد اعلان کرد صبح روز چهارشنبه 21 سپتامبر مذاکره جانب‌های عیب‌دار کننده و دفاع صورت خواهد گرفت. پس آن دادگاه برای مشورت جهت صادر حکم می‌رود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ادامه محاکمه اورومبوی عثمانوف، خبرنگاری بخش ازبکی رادیو بی بی سی در شهر خوجند. برنامه را بعد از یک آگهی ادامه می‌دهیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مقامات مرزبانی افغانستان میگویند تاجیکستان با وجود امکانات فراوان در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر ضعف نشان میدهد. یک جنرال افغان در واکنش به انتقادات مقامات مرزبانی تاجیکستان در مورد تخصص پست مرزبانان کشورش گفت این نیروها با وجود شرایط سنگین همه گونه کوششهایشان را برای تامین امنیت مرزها به خرج میدهند و عین زمان حمایت مرزی تاجیکستان افغانستان یکی از موضوعهای داغ میان تاجیکستان و روسیه است که اخیری میخواهد دیگر باره به مرز تاجیکستان افغانستان برگردد. تفصیلات موضوع در گزارشی فرهاد میلاد، خبرنگار ما در دوشنبه.
یک جنرال افغان میگوید با آن وجود که تاجیکستان کشوری آرام و آسوده است، اما در جلوگیری از مواد مخدر ضعف نشان میدهد. جنرال حبیب سیدخیل، فرمانده کل قشونهای مرزبانی شمال افغانستان که نظارت مرزهای کشور از ترکمنستان تا چین را به عهده دارد، ضمن یک تماس تلفنی بر رادیوی آزادی گفت شوراباد و شهر بزرگ محل سرجنجال ترین مرز افغانستان و تاجیکستان به شمار می آیند. و افزود بارها از فرماندهی مرزبانی تاجیک این منطقه درخواست کرده است که جلو قاچاقبران خود را بگیرند تا از همتایان افغانشان مواد مخدر خریداری نکنند. آقای سید خیل گفت
آرزوی ما از سرحدبانهای تاجیک هایی است که جلوگیری بکنند افراد خود کنترل داشته باشند که تانند که یا داخل میشن. در 30 سال جنگ افغانستان آثار علایم سرحدی وجود ندارد.
فرمانده کل قشونهای مرزبانی شمال افغانستان میگوید قاچاقبران افغان را شریکان تاجیکشان طریق نقاط دشوارگذری مرز دو کشور به تاجیکستان میبرند، در خانه های خود جای به جای میکنند، موادشان را میفروشند، مبلغشان را میگیرند و پس امنیتشان را گرفته باز به افغانستان انتقال میدهند. اظهارات مقامات افغانستان در حال است که ضمن یک نشست بین المللی در دوشنبه شرف فیض‌اللهیف معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفت مرزبانهای افغانستان تخصصی کافی ندارند و از سازمانهای بین المللی به مثل اتحاد اروپا و سازمان ملل دعوت کرده بود که به مرزبانان افغان کمک کنند، بخصوص برای بلند برداشتن سطح تخصصی آنها. در همان نشست هفته گذشته که در آن اتحادیه اروپا برای تحکیم نظارت مرز افغانستان با تاجیکستان و ازبکستان بیش از 10 میلیون یورو کمک وعده داد، دولت محمد کمیسر سرحدی درواز افغانستان گفت در دهه سوم ماه آوگوست سال روان میان نیروهای امنیتی افغان و 250 رزمنده حرکت اسلامی ازبکستان و مخالفان حکومت تاجیکستان در ولسوالی کشم بدخشان درگیری به وقوع پیوست.
از جمله 5 نفر از نفرای نمانگانی کشته شد و 3 نفر شهروند مخالفین تاجیکستان درگیر شد که اونا را به کابل خول دادند. متواقع از این نفرها به درای توپخانه میگن در سنگلیج دیگه فرار کردن فعلا در دره های توپخانه قرار دارن.
در گذشته ورود قاچاقبران افغان به نواحی مرزی تاجیکستان و ربودن ساکنان این محل ها زیاد به وقوع پیوسته است. طبق اطلاع رسمی شروع از اولی سال روان 7 سرباز ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در نبردها علیه قاچاقچیان افغان کشته شدند. اما کشته شدن 8 ساکن افغانستان در منطقه شوراباد در ماه ایول سال روان یکی از بحث های دیگر میان مقامات دو کشور بود. جانب تاجیکستان آنها را قاچاقبر عنوان کرد، زیرا منطقه را که آنها در مرز عبور کردند گذرگاه نداشت. اما جنرال حبیب سید خیل فرمانده کل قشونهای مرزبانی شمال افغانستان میگوید او شخصا به خاندان هر یکی از کشته شدگان رفته روشن کرده است که افراد ملکی و عادی بودند، روادید تاجیکستان را داشتند و برای جستجوی گیاه شفابخش به آن طرف مرز رفته بودند. عبدالله حبیبوف کارشناس در امور امنیتی میگوید اداره مرز تاجیکستان و افغانستان از هر دو جانب مشکل دارد و افزود
این یک چیزی هست که باید با همکاری مشترک، باید با هم یک فهمی از نقطه نظر خطر دولتی باید آنها نقشه همکاری را کشند و این عملی کنند.
ایده دیگر از کارشناسان هم بر اینند که مخالفت های میان مرزبانان دو کشور به آسیاب تبلیغات روسیه درباره از عهده حمایت مرز برآمده نتوانستن تاجیکستان آب می‌ریزد. پرویز ملاجانوف کارشناس تاجیک در امور سیاسی میگوید
می‌دونم که اثبات کنند که تاجیکان مرز خود را بزرگ کردن نمی‌توانند و برگردانیدن مرزبانان روسی این یک عمل حتمی است.
در همین حال مرز افغانستان و تاجیکستان تنها گذرگاه قاچاقبران مواد مخدر به منطقه نیست. برابر شروع صحبت‌ها درباره خروج نیروهای بین‌الملل از افغانستان، حرف ورود نیروهای سلاح به دست نیست از زبان سیاستمداران نمی‌افتد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رد و بدل های مرزبانان تاجیکستان و افغانستان در رابطه با پاسبانی مرز میان دو کشور که یک راه اساسی قاچاق مواد مخدر محسوب می شود.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
برنامه های رادیو آزادی را میشنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. و یک گزارش داریم دایر باز هم در مسئله مذهب و ارزش های مذهبی در تاجیکستان. اگرچه در سالهای اول استقلال در توی به جشن عروسی یا رسم ختنه فرزند گاه‌گاه به جای دعوت آوازخوان ها و برگزاری رقص شدی ملاها را دعوت میکردند تا موعظه بگویند، ولی حالا طرفداران چنین نوعی جشن ها ظاهرا بیشتر شدند. چون در تاجیکستان بر اساس قانون تبلیغ آشکار دین ممنوع است، آنهایی که میخواهند جشن عروسی یا ختنه فرزند خود را به صحنه موعظه خوانی تبدیل دهند به مشکل روبرو شدند. کار تا حدی رسیده است که به گفته همکارم میرزا نبی خالق‌زاد، یک ساکن ناحیه اشت، بر رئیس جمهور نامه نوشته است که اجازه دهد تا او توی به اصطلاح اسلامی برگزار نماید و گزارش ما هم با صدای همین نفر شروع می شود.
از هر مقامات اومده شدن، از مثال نچندی که گبیر، از ملیسی و از حکومت و از تنظیم اومده شدن، خواهی نخواهی حافظ نبیاری، این خیلی توی نه، همین خیلی هم خیلی گفتن. من گفتم میخوام که من کم خرش بسنم خواهی چختم توی زمانی.
این صدای عبدالرازق نامجوانی از جماعت شهیدان ناحیه اشت شمال تاجیکستان است که تلاش کرد توی عروسی خود را با شیوه اسلامی برگزار کند، اما مقامات حکومت ناحیه با او اجازه ندادند. همین طور عبدالرازق موفق نشد که توی عروسی خود را با شیوه اسلامی برگزار کند. عبدالرازق آدینامتوف ختم کرده مدرسه متوسطه اسلامی شهیدان است. از این لحاظ میخواست که در معرکه خاندار شویش یک روحانی به مردم از شریعت و اخلاق اسلامی صحبت کند و هم سبقانش از حافظ و سعدی غزل خوانی کنند. در همین حال رئیس جمعیت پیوند تاجیکستان اسامالدین صلاح‌الدینوف میگوید که طی چند سال اخیر جوانان هم که ختم کرده مدرسه ها نیستند میل به توی های اسلامی دارند و اجازه هم نمیدن که عروس پس میز توی در برابر مهمانان نشیند.
جوانها که حالا سواد کافی و جهانبینی مکمل ندارن، آنها حتما گرفتار آن همین گونه روندها در جامعه میشوند. من اگر گویم که مثلا تعداد همین نفرهایی که شما نمبر کرده زیادتر از آنهایی هستند که منبرهای هم مساجد، منبرهای هم بعضی شبکه‌های رادیوی تلویزیونی ما بیشتر میگویند و بیشتر موقع دارند نظر به ادیبان و عالمان و دیگر طبقات فاضلان جامعه.
تحلیلگران چند عاملهای را دستبندی میکنند که باعث جلب بیشتری جوانان به مسجد و عبادت و سبب پیروی از ارزشهای مذهبی شده است. یکی از عاملها فشار مقامات حکومت در امر جلوگیری جوانان به عبادت و مسجدها باشد. عامل دیگر راهنمایی ناروشن و نادرست جوانان به ارزشهای مذهبی برشمرده میشود. ولی وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی این کشور عامل سوم و مهمتر
این وجود واکوم یا ایدئولوژی است که ما بعد از پاشخوری شوروی نتونستیم به خود یک ایدئولوژی پرقدرت دیگر این خالگی را پر کنیم. بسیاری ها رفتن دنبال زردشتی، آریایی یا اندیشه های دیگر و قبول نداشتن که اسلام میتواند این خالگی را پر کند.
حالا به قول تحلیلگران وضع کشور به ویژه روند تمایل جوانان به ارزش های مذهبی تقاضا میکنند که در جامعه دموکراتی تاجیکستان راهبردهای تازه را پیدا کرد که قشر جوانان کشور خواسته های خود را بیرون از مسجدها نیز بتوانند برآورده کنند. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد میکند که در این امر مقامات حکومت کشور با نیروهای مختلف اجتماعی، مذهبی و فرهنگی تاجیکستان پس میز گفتگو نشینند. حالا به صورت عموم قشر جوانان تاجیکستان تقریبا باچکه نویسنده هجونگار روس کریلوف را بیاد می‌آورد که از سه طرف نیروهای مختلف می‌خواهند آن را به طرف خود کشند. اگر از یک سو حکومت کشور تلاش دارد که جوانان را به طرف خود مایل کند، از طرف دیگر اسلام می‌خواهد که آنها را به طرف خود بکشد و طرف سوم نیازمندی‌های اجتماعی جوانان به شمار می‌آید که جوانان را حق انتخاب می‌دهد که به کدام طرف نگاه کنند. نبی خالق زاد رادیو آزادی دوشنبه.
برشنوانده ارجمان اینجا فرصت اون رسید تا همراه سر بزنیم به تورنمای رادیو آزادی که بحثای داغ در آن امروز نیز جریان گرفت. همکار ما کیومر سیاتا هست، مسئول وبسایت، در نزد میکروفون و بعضی از این بحث ها را خلاصه میکند.
بیانیه بانک جهانی که گفته است تشخیص نهایی طرح نیروگاه برق آبی راغون را در سال آینده اعلام خواهد کرد، واکنش های مختلف خوانندگان تارنمای آزادی را در پی داشته است. بیشتر نظرنویسان همچنان به این فکرند که باید مقامات تاجیکستان به هر قیمت این نیروگاه را بسازد و بهانه و مشورت های سازمان های بین المللی را چندان جدی نگیرد. حاجی نیز در نامه طولانی خود راغون را یکی از دیگر امکانات حکومت کنونی تاجیکستان دانسته است و گفته که اگر به حرف بانک جهانی گوش کرده و عوض چند پیسه این تشکیلات از ساختمان دست کشند، این را همچون نشانه آن میفهمند که با فشار میتوان پیش راه این ساختمان را گرفت. اگر جناب عالی این دفعه هم سستی کند، دیگر چند نسل روی راغون و برق پوره را نخواهد دید. خوشبخت هم گفته است که آخر نماینده های بانک جهانی فهمیدند که در تاجیکستان پاره آب کند سنگ خاره گفتن مقاله از آسمان پیدا نشده است. بر عوض 20 میلیون نخود از منافع ملی رهبران ما روی گردانند یا در زمان ساختمان نیروگاه برقی نارک کند رهبران. اشتراکچی دیگر این بحث نوشته است باید نیروگاه راغون را سازیم و محتاج دیگر دولت ها نشویم. ولی او افزوده است یک بار ندیدیم که رئیس جمهور بر رغم مخالفت های به تکرار حکومت ازبکستان رسما گفته باشد که ما نیروگاه راغون را میسازیم. همچنین نتیجه پژوهش درباره تاثیر مهاجرت دینداری مهاجران تاجیک نیز از نظر خوانندگان ما دور نمانده است. نظرنویس گفته سر اول از جناب برونو دکاردر اظهار سپاس میکنم که در حقیقت خیلی پژوهش خوبه انجام داده است، اما از یک چیز حیرانم که چرا پژوهشگران داخلی چنین پژوهش را انجام نمیدهند. ولی خواننده دیگر در پاسخ به این نوشته ها گفته است جای سپاسگزاری نیست، از این پژوهش به ملت تاجیک ذره هم فایده نمیرسد. این گونه مردان پژوهشگر با چنین پژوهش هایشان طراحی های نسبت به مردم ما میکشند که بعدن توسط سیاستمداران غربی عملی می شود. شنونده عزیز و ارجمن، اگر شما تا حال نظر خود را در این باره و مطالب دیگر تارنمای آزادی ننوشته اید و یا می خواهید که به یکی از نفران بلندپایه حزب حاکم خلق دموکراتی و سفیر سابق تاجیکستان در روسیه سفر سفر سوال بدهید، پس به صفحه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجه بروید. بخش روسی صفحه آزادی نیز فعال است. روس نقطه آزادی نقطه ارگ.
و خوب برستیم به پایان بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی. اما برنامه های ما ادامه دارد. حالا یک ترانه میشنویم، سپس برنامه دنیا اقتصاد است، بعد از آن مهمانی آزادی. با ما بمانید.
Oh,